Allahu Allah, خب محصر فرمایشاتی که مرحوم استاد خویی در این مقام داشتند و با فرمایشات محقق نائینی همراه نشدند، اینها را در چند امر تلخیص کنید. امر اولین بود که محقق نائینی خلط کردند بین مرحله جهل با مرحله مجهول. در مرحله جهل همینطوره که اگر استمرار یک حکمی به اعتبار مرحله جعلش سنجیده شود، ناگزیر دو دلیل لازمه. یک دلیل اثبات کنه اصل حکم را و دلیل دیگر استمرار این حکم را اثبات کنه و بگوید که این حکمی که جعل شده است باقی و مستمر و نسخ نشده است. مثل اینکه یک دلیل میگوید شرب الخمر حرام، بعد دلیل دیگری بیاد بگوید که حرام محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه. پس در مرحله جهل دو دلیله. اما نسبت به مقام مجهول ممکن است یک دلیل متکفل برای بیان استمرار متعذر باشد و یا متکفل بیان استمرار حکم باشد. مثلا می تواند مولا بگوید شرب خمر همیشه و مستمرن حرام است و می تواند بگوید حرمت برای شرب خمر مستمره. پس اینکه محقق نائینی فرمودند استمرار و حکم محتاج به دلیل ثانوی است، میگیم در مرحله جهل همینطوره. اما در مرحله مجهول نیازی به این نیست که برای استمرار حکم دلیل مستقلی ذکر بشه. پس می تواند بگوید که حکم مستمر است، حرمت برای خمر مستمر است، و می تواند بگوید شرب خمر مستمر حرامه. پس اینکه محقق نائینی فرمودند قید زمان و استمرار یا غیر استمرار مثل یک ماه، دو ماه، یک سال، این قید اگر قید حکم باشد دلیل متکفل حکم نمیتواند قید زمان و استمرار را متکفل باشه، بلکه همیشه اوقات باید یک دلیل حکم را اثبات کنه و دلیل دیگر استمرار حکم را، اما می تواند استمرار قید متعلق حکم در دلیل اول باشه، عرض می کنیم فرقی نمی کنه. چه استمرار یا زمان موقت قید متعلق باشه، مثلا بگه شرب خمر در غیر ایام مرض حرامه، یا قید اصل حکم باشه بگوید حرمت در غیر زمان مرض ثابته، ممکنه همان یک دلیل اول هر دو را، یعنی قید زمان چه استمرار زمان چه موقت بودن زمان را میتواند قید متعلق قرار بده و میتواند قید اصل حکم قرار بده. بنابراین همون طوری که اگر استمرار قید متعلق حکم بود و برهی از زمان از تحت دلیل خارج شد، در باقی زمان تمسک به دلیل عام می شود، اگر استمرار قید حکم هم بود و بعد بر این حکم تخصیصی در برهی از زمان وارد شد، بعد از انقضاء زمان تخصیص ایزن عموم عام حاکمه. پس اگر مولا گفت حرام است مستمرن شرب خمر، بعد حالت مرض را استثناء کرد، میگیم همون طوری که اینجا استمرار قید حکم شده ولی در عین حال پس از برء از مرض دلیل حرمت شرب خمر حاکمه، همون طوری که اگر استمرار قید متعلق حکم یعنی قید شرب اگر بود، ایزن میگیم اگر استثناء شد حال مرض دیگه بعد از خوب شدن و بر باز نوبت به استصحاب نمی رسه، بلکه دلیل حرمت متعلق حرام که شرب خمر است حاکمه. بنابراین به آقای نانی عرض می کنیم فرقی نمی کنه که برهی از زمان مستمر از تحت حکم خارج بشه یا اینکه برهی متعلق حکم را تخصیص بزنه، در هر دو صورت اگر مردد شد تخصیص بین اقل و اکثر، در ما سوای قدر متیقن عموم عام حاکمه و دلیل استمرار حاکمه، خواه این قید حکم باشد استمرار یا قید متعلق. نکته سوم در فرمایش استاد، پس از اینجا با این نانی مخالفت روشن شد. نکته سوم بحث سوغروی بود. با آن آیه شریفه اوفو بالعقود که این معرکة الآرا شده بین محقق کرکی و شیخ و بعد از شیخ محقق صاحب کفایه و میرزای نایینی، میگیم در این آیه مبارکه یک حکمی به نحو عموم استغراقی ثابت شده، اوفو بالعقود، یعنی کل عقد عقد یجب الوفاء به. پس اگر در امروز یک کاسب 100 تا عقد کرده، 100 تا هم وجوب وفاست. در اینجا شکی نیست که حکم به نحو انحلال بر همه عقود وارد شده، اما متعلق وجود عبارت از وفاست. وفا هم به معنای انها و به آخر رساندن شیء. اگر میگویند وفا کن به نظرت، یعنی قراری که با خدا گذاشتی به آخر برسان. اگر قرار گذاشتی یک روز روزه بگیری، یک روز را به آخر برسان. قرار گذاشتی و نذر کردی 3 ماه رجب و شعبان و رمضان را روزه بگیری، وفا کن، یعنی به آخر برسان. اوفو بالعقود یعنی عقدها و قراردادها را به آخر برسانید. پس اگر 10 تا عقد شخص معامله‌گر انجام داده، 10 وجوب وفا هم داره، یعنی هر قراردادی را باید به آخر برسانه. خب حالا اگر میخواد به آخر برسانه، معناش اینه که این معامله لازمه و نمیتوان به هم زد او را، نه اینکه هر آنی یک وجوب وفاست. اصلا اگر یک آن و آن و آن واجب باشه، وفا نامش نیست، زیرا معنای وفا یعنی به آخر رسوندن. نه معناش اینه که هر آنی یک وجوبی هست، بلکه معناش اینه هر عقدی یک وجوبی بر وفاء به اون عقد ثابته، چون که به آخر رسوندن عقد معنای وفاست و وجوب هم بر این امر تعلق گرفته. بنابراین این که شیخ فرموده اگر زمان مفرد باشد در هر آنی یک وجوب وفایی است، این به نظر میرسه که اشتباه باشه، برای اینکه هر آن به آخر رسوندن قرارداد نیست، بلکه وفا به معنی به آخر رسوندن قرار داده، بنابراین یک وجود بر یک قرارداد تعلق گرفته و متعلق وجوب هم به پایان رسوندن قرار داده. بنابراین جای توهم این که زمان در این آیه مبارک مفرد باشد، جای این توهم اصلا نیست، بلی در عین حال میگیم حق با محقق کرکی است، گرچه زمان مفرد نیست، اما لزوم عقد تا به آخر باقیه. حالا اگر در یک برهی عقد از لزوم افتاد، مثل قبل ظهور قبل، این برهه از تحت لزوم و وجوب وفا خارج میشه، باز همون عموم مستمر باقی است. چرا؟ برای اینکه این گونه عموم ها دلالت بر وجوب حکم دارند، هم نسبت به افراد ارضیه و هم نسبت به افراد طولیه که در طول زمان هستند. لذا جای فرمایش شیخ که گفته اگر زمان مفرد بود واجب است بعد از ظهور قرن وفاء به عقد، میگیم اصلا زمان در اینجا مفرد قطعا نیست. و بالاخره حرف چهارم اینه که گاهی متعلق حکم الهی فعل مکلفه، مثل نماز که متعلق وجوب، صیام، حج که متعلق وجوبند و فعل مکلفند، غیبت، سباب، مثلا نعوذ بالله زنا که فعل مکلفند و متعلق حرمتند، و گاه متعلق حکم شرع عبارت است از یک امر اعتباری و یک حکم وضعی، مثل ملکیت، زوجیت، اینها احکام وضعی هستند که می تواند متعلق احکام تکلیفی قرار بگیرند. از این قبیلم هست وفاء به عقد. وفاء به عقد هم یک امر اعتباری و وضعی است که متعلق برای وجوب شده. گاه ممکن است که در لسان دلیل صورتاً امر یا صورتاً نهی، ولی باطنن ارشاد به یک حکم وضعی است. در اوفو بالعقود گرچه در ظاهر امر است، ولی متعلق امر وفاک امر اعتباریه و این ارشاد به لزوم عقده، منش که عقد لازم است و فسخ بردار نیست. همون طوری که در دع الصلات ایام اقرائک ارشاد به مانعیت حیض، یعنی حیض مانع است از صحت صلات. ما نحن فی هم اوفو بالعقود میخواد بگوید که آنچه که بر عقود است لزوم و عدم قابلیت فسخ و ورود فسخ است. بنابراین اگر در برهه‌ای از زمان فسخ جائز شد، همان طوری که سایر عقود را شامل نمیشه، سایر افراد طولی را هم، یعنی از منه بعد را هم شامل نخواهد شد. حالا ملخص بحث در این تنبیه 13 این شد که اگر عامی در کار بود و مخصصی بر این عام وارد شد و مخصص به اعتبار برهی از زمان بود، به قول استاد خویی حق آن است که در غیر اون زمان تخصیص استصحاب مخصص حجت نیست و تنها مرجع عموم عامه، چون که در عموم عام فرقی بین افراد ارضیه که در یک زمان مقارن همند و افراد طولیه که در طول زمان استمرار وجود دارند فرقی نیست، همانطوری که در غیر فرد مخصص از افراد ارضیه عموم عام حاکمه، غیر از زمان تخصیص هم در افراد طولیه عموم عام حاکمه، نه استصحاب مخصص. هذا بیان ما در این مسئله. ولنا تبصرتون علی کلام سیدنا الاستاد، و آن این است که انکار عدم فرق بین عموم مجموعی و عموم افرادی انکاری است از یک امر بدیهی و ضروری. کیف یعقل که ما بیم بگیم مثل 30 روز رمضان مثل افطار در یک روز رمضانه، که اگر مثلا در 30 روز رمضان یک روز افطار به تخصیص جائز شد لسفر او مرضین و واجب میشه باقی ایام شهر رمضان به خاطر عموم وجوب صیام، بگیم در یک روز رمضان هم اگر به خاطر استسقا یا مرض خوردن و یا آشامیدن جائز شد در یک ساعتی، بعداً باز عموم اتم الصیام الی اللیل حاکم است. خیر، در عموم مجموعی یک خوب بیشتر نیست که مجموع زمان روز را فرا گرفته، اگر بر این خوب تخصیص وارد شد دیگه اون عموم در این فرد اصلا حجیت نخواهد داشت و حکم بعد از خروج فرد دو مرتبه بازگشت نمی کنه. آخرین تنبیه، تنبیه 15 چی؟ خب آن بگیم نیستیم که چیزی دلیل مساعد نیست، اگر عموم مجموعی بود یه تکلیف و یه تکلیف که برداشته شد دیگه دو مرتبه نیست. اما تنبیه آد همه ما میداریم در ادله استصحاب فرموده لا تنقض الیقین بالشک. ما المراد بالشک؟ آیا مراد بالشک ما سوای یقین است یا مراد بالشک احتمال متصاوت طرفینه؟ ربما یتوهم که شک در استصحاب همانا احتمال متصاوت طرفینه، یعنی نباید از یقین سابق به شک که احتمال متصاوت طرفین است رفعیت کرد. پس اگر بقای حکم سابق مظنون یا رفع حکم سابق مظنون است و بقایش موهومه، دلیل استصحاب این گونه موارد را که ظن بر خلاف است شامل نمیشه. آری اگر ظن معتبر باشه مانند امارات و حجج، خب ظن معتبر تنزیل شده منزله یقین، لذا اگر یقین به نجاست داشتیم و بعد بیان قائم به طهارت شد، بلا ریب استصحاب نجاست جاری نمیشه، چون بیان گرچه ظن است اما این ظن به خاطر اعتبار تنزیل منزله یقین شده. اما اگر ظن ما غیر معتبر باشه، مثلا از شهرت ظن حاصل شده یا از قیاس ظنی بر خلاف متیقن حاصل شده، آیا استصحاب باز هم جاری است، با اینکه گفته نقض یقین به شک نکن نبزن. جواب: در ظنونی که دلت دلیل بر عدم اعتبارش مثل ظن قیاسی، شکی در حجیت استصحاب و عدم اعتناع به این ظن نیست، زیرا ظن قیاسی تنزیل منزله عدم شده. اما اگر ظن غیر مدلول الحرمه است، مثل ظن شهرت، آیا با ظن برخلاف متیقن سابق و ظن غیر معتبر، نه ظن قیاسی، استصحاب جاریه ام لا؟ جواب: نعم، و ذلک لوجوه سیأتی البحث فیه انشاءالله.